بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
محاسبه نفس، تهران، هیئت نور،
محرم 1395، جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
موضوع بحث ما محاسبه نفس هست، به عنوان یکی از عناصری که در سبک زندگی خودمون باید اون رو به کار بگیریم. ما از یه موضوع اعتقادی حرف نمیزنیم، ما از ایمان و معنویت صحبت نمی کنیم، ما داریم از سبک زندگی صحبت می کنیم و یک عنصری که در سبک زندگی باید جاری بشه. سبک زندگی کلمه جدیده، قدیما کلمه دیگه ای رو جاش میگذاشتن. مثلا در روایت هست عودوا انفسکم بالخیرات، خودتون رو به کارهای خیر عادت بدید، یعنی یک سلسله رفتارهای خوب رو برای خودتون دائمی بکنید. عادت که خیلی‌ها میگن عادت چیز خوبی نیست، نه، عادت خوب خیلی چیز خوبیه، عادت بد خیلی چیز بدیه. البته انسان باید قدرت داشته باشه عادتشو بتونه تغییر بده، این که یه موضوع علاحدہ است. سبک زندگی رو به عنوان یک کار خوب محاسبه نفس رو به عنوان یک کار خوب نمیخوایم بهش توجه کنیم، بلکه به عنوان یک عنصری که در سبک زندگی به عنوان برنامه زندگی قرار بگیره و به صورت دائم بهش بپردازیم، به این عنوان داریم بهش نگاه میکنیم و بهش نزدیک میشیم و آدابش رو میخوایم بدونیم، ببینیم که اینو باید چیکار کرد. سبک زندگی به عنوان یک عامل نجات دهنده، به عنوان یک عامل تربیت کننده، به عنوان یک عامل بیدار کننده، خیلی ببخشید گفتم سبک زندگی، محاسبه نفس به عنوان یک عامل بیدار کننده و تربیت کننده و اصلاح کننده فی نفسه هست. مقدمه بشه تا بعداً 4 تا کار دیگه انجام بدی تا بعداً خوب بشه، نه، خودش اثر مثبت تربیتی داره. روایاتشو خوندیم. همین که انسان حساب دستش بیاد، اهل محاسبه باشه، این خودش کلی وارستگی میاره. خودشو حساب بکشه، کلی وارستگی میاره. عیبای خودشو ببینه، کلی خود به خود وارستگی میاره. اصلا نه استغفار زیاد حتما باید بعدش انجام بدی. فرمود آدم خودش ببینه عیبای خودشو، ناراحت میشه از دست خودش، خود به خود این اتفاق میفته. وقتی از خودش ناراحت شد، خود به خود درست میشه، یعنی نمیخواد حتما بره یه سفر دیگه، یه حرکت دیگه هم انجام بده، اون حرکت های بعدی هم لازمه. ولی محاسبه نفس خودش به عنوان یه عامل تربیت کننده هم هست، غیر از این که باید در سبک زندگیمون جاری باشه. درسته. نکته بعدی که در باره محاسبه نفس باید بگیم و اینو امشب به عنوان مقدمه میخواییم اضافه کنیم بعد وارد ادامه حدیث دیشب بشیم، اینه که محاسبه نفس باید تبدیل بشه به یه فرهنگ. اگر تبدیل بشه به یه فرهنگ، به یه رویه عمومی، به یه عادت عمومی، مردم براش خیلی کارا میکنن، خیلی فکرها میکنن. الان جشن تولد گرفتن تبدیل شده به یه فرهنگ، حالا قبلا نبوده، حالا هست دیگه. شمع میگیرن، نمیدونم بفرمایید کیک میگیرن و اینها، اینا تبدیل شده به یه فرهنگ. وقتی تبدیل شد به یه فرهنگ، برای همه آسون میشه. مساجد تو این زمینه باید کمک کنن، مدارس باید کمک کنن، صدا و سیما باید کمک کنن، فیلم ها. و الان تو فیلم های سینمایی دیدید یه چیزی رو میخوان تبدیل کنن به فرهنگ، مثلا مثل کمربند بستن. حالا تو فیلم های سینمایی که مقید شدن دیگه، همیشه یه کمربند ببندن تو ماشینا. بعد دیگه تو برنامه های عادی تلویزیون هم مثل خندبانی ها کمربند میبندن. ربطی نداره، ولی میگه بازم ما کارو کنیم، همه جا روش کار کنیم، تبدیلش به یه فرهنگ. درسته. محاسبه نفس تبدیل بشه به فرهنگ، خب این یک اقتضاعاتی داره، باید روش کار کرد، باید روش تبلیغات کرد، باید روش برنامه نویسی کرد، باید تو آموزش پرورش تبدیل بشه به یک دستورالعمل. مثلا ببینید انشاء یه موضوع دیگه و بعضی از موضوعات خیلی خوب هم اضافه شده، یه ساعت تفکر، یه چیزی هست اسم خوبی داره توی دبیرستان ها هم مثل این که هست اسمش، نه اندیشه و تفکر و اینا توش داره. بالاخره یک مقداری کار خیلی خوبیه، زیاد براش برنامه ندارن من شنیدم. محاسبه نفس اصلا نیست. محاسبه نفس نباشه مثل این میمونه مدرسه امتحان نداشته باشه. مدرسه امتحان نداشته باشه که نمیشه، میگه ارزیابی باید بکنی علم دانش آموزو، تواناییاشو باید ارزیابی بکنی. خب این ارزیابی ها خیلی اهمیت داره. حالا طرف زندگیش ارزیابی نداره، محاسبه نفس نداره، زندگی وله. ما توجه باید داشته باشیم اهل بیت اصلا نمیپذیرن کسی اهل محاسبه نفس نباشه. فرمود لیس من من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، و یه آثار بسیار سوئی هم به دنبال میاره. مثلا به شدت آدم رو نمیدونم چی بگم هرزه بار میاره نداشتن محاسبه نفس، چون محاسبه نفس آدم رو جمع میکنه. مثلا شما اتاقتون رو تمیز نکنی چه اتفاقی میفته؟ کامپیوترت و لپتاپت رو تمیز نکنی چه اتفاقی میفته؟ آقا دیگه همه چی ریخته، باید یه روزی بشین اینا رو جمع بکنی، اصلا پاک کنی. موبایلتو دیدی الان یه نرم افزارهایی اومده میگه بذار برنامه های اضافی، برنامه که بازه، برنامه های بی خودت که داره انرژی موبایلتو میگه روزی اینا رو پاک کنم، اینا رو ساکتشون کنم، خاموششون کنم، برنامه های اضافی روزم کنار. برای ذهن در مسئله مدیریت اینو میگن و فوق العاده مؤثره، فوق العاده. میگن که شما یه روز بیا تمام کشوهای میز تو بررسی کن، هر کار اضافی، کاغذ اضافی، کتاب اضافی، جزوه اضافی هست، این همه رو بریز بیرون، اصلا بریز تو سطل آشخاب از دم در، بعد ببین ذهنت چی شده. بنده خودم سال هاست قبل از محرم ها، قبل از محرم زون ها، یه دوره تمرکز سنگین تبلیغی مثلا هست قبل از ایام فاطمیه، بعدها دیدم که تو علم مدیریت هم مثل این که کلی برای این حرف دارن. میام تمام کارامو تسویه میکنم، چیزای اضافی رو میریزم بیرون از ذهنم، چند تا کار دارم، کاری که نوشتم انجام ندادم، اینا رو تکلیفشو مشخص میکنم، بسته‌بندی میکنم، میگم خب برو کنار تا بعد دهه محرم. این کار اینا رو از ما تعلیمات دینی گرفتیم. بعد غربی ها میان به خورد ما میدن، چقدر هم کلاس میذارن و فکر میکنن چه خبری، و ما هم فکر میکنیم مرغ همسایه قازه، در حالی که مرغ همسایه مرغه. من گفتم برو نکن، میگم اونم مرغه. بعد این همین پاکسازیه یه جور محاسبه نفسه که باید انجام بده انسان. ما باید تو سبک زندگیمون، تو فرهنگ عمومیمون این قرار بگیره. متاسفانه خیلی هم ما کشتیم خودمونو، مثلا برای آخر سال شمسی که آقا بیایم بریم تو تلویزیون آخر سال شمسی رو روز محاسبه نفس قرار بدیم، دو سه روز اصلا مردم محاسبه نفس کنن چی کار کردم آقا این سال چجوری گذشت، مفصل بشینیم ما کار بکنیم. ولی خب خیلی سخته، کدهای رفتاری خاص میخواد، نمیدونم برنامه‌های ویژه میخواد، خلاقیت میخواد، میدون نمیدن. مسئولین فرهنگی ما فکر میکنن توصیه به کار خوب، نهی از کار بد، یا تشویق به کار خوب، تحقیر کار بد، این خیلی مهمتره. خب سادن دیگه، بچه خوبی هست سادن، متوجه نیستن اصلا ارزشش اصلا به گرد محاسبه نفس نمیرسه. تو محاسب طرف رو وادار کنی به محاسبه نفس، در اون آیه قرآن چی خوندیم شبای اول؟ کفا به نفس کلیوم علیک حسیبهان. تو الان میتونی خودت، فقط خودت بشین نگاه کن، خودت بشین. بله الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، خدا یه سیستمی تو ما قرار داده، بشینیم خودمون رو نگاه کنیم میفهمیم چه خبره. واقعا اوستا میشیم. مثلا دیشب گفتم خود کسی خودشو بشناسه همه رو میشناسه. راه خودشناسی حتما محاسبه نفس یکی از ارکانشه. اصلا اوستا میشی. هر کی خودشو شناخت آدم خوبی میشه. این همه نصیحت چقدر هزینه میشه؟ حجم سنگین. به درد نمیخوره طرف محاسبه نفس نکنه؟ به درد نمیخوره. این همه موعظه شبیه اینه که شما به جای اینکه ورزش کنی تلویزیون فوتبال نگاه کنی، کمرت درد میگیره، چشمت درد میگیره، همه عضلات داغون میشه. بس دیگه، خیلی ورزش کار شدی، بلند شو، کشتی ما رو دیگه، الان شما میتونی قهرمان چی بشی از بس ورزش نگاه کردی. همین الان شما اینجا نشستید، اگه من یه جوری صحبت کردم شما سرگرم شدید یا چیز یاد گرفتید، ارزشش خیلی کمتره از این که یه کاری کنم همه خودشونو محاسبه کنن. حالا من یه زمانی بیشتر اینجوری اونجوری بودم، بعد اذیت میشدن مخاطبین، میگفتن آقا پدرمون در میاد، هر شب میام اینجا کل زندگیمون میاد جلو چشممون، پدر مادرمون میاد جلو چشممون. میگفتن آقا خب چی کار کنم؟ میگفت تو هیچی برای هیچکی نمیذاری. واقعا اعتراض میکردن. جلسات البته خصوصی تر بود دیگه، هرچی جلسات عمومی تر شد ما هم یک کوتاه اومدیم، گفتیم حالا یه دو کلمه با هم صحبت. بعضی وقتا دیدید اینجا ما یه کاری میکنیم، همه، یعنی اتفاقی میفته دیگه، همه میرن خودشونو بررسی میکنن. این خیلی مهمه، این اتفاق مهمیه. من البته هنرش هم ندارم، ولی تو جامعه ما اصلا این فرهنگ نیست. یه حاج آقا موعظه بفرمایید، حاج آقا مطلب جدید بفرمایید، دیگه کسی نمیگه حاج آقا ما رو در فکر فرو بفرمایید. این نمیگه کسی. وقت در فکر، من چجوری شما رو آخه در فکر فرو ببرم؟ حالا امشب بحثمون رو ادامه میدیم. امشب یک کمی بحثمون تلخه، اشکالی نداره؟ آره فرمودید و منم باور کردم. محاسبه نفس باید تبدیل بشه به یه فرهنگ، همه بهش بپردازن. مثلا الان لباس سیاه پوشیدن محرمه، محرم آمد و عیدم عزا شد، مثلا اینجوری حسینم وارد کرب و بلا شد، اینا فرهنگ، واقعا فرهنگ مثلا دیگه عاشورا فرهنگی، یه مسئله فرهنگی شده. ماه رمضان هم حتی همین، این روزه نگیرها دیدید افطاری میخورن سحری میخورن. گفت بابا تو که روزه نمیگیری، لاغر سحری نخور بذار بچه ها بخورن. گفت دیگه سحری هم نخورم، یه دفعه نامسلمون بشم، کافر بشم، حداقل سحری بخورم. فکر میکرد بخشی از مسلمونیه. نه، اون که روزه میگیره اینجوریه، اون که شما که روزه نمیگیری دیگه مستحب نیست سحری بخوری، بگی بخواب شما راحت باش. ولی خب فرهنگ شده، دقت کردین؟ خب قشنگم هست، ابی نداره بذار بخوره، ولی سحر بیدار میشه. اون لطیفه است که میگه چرا سحری میخوریم مال بچه‌هاست و اینا. نه بذارید اونم بیدار شه، سحر بیدار شدن چیز خوبیه دیگه، فرهنگ شده، رواج پیدا کرده. مجلس ختم گرفتن فرهنگ شده، محاسبه نفس کردن فرهنگ دیگه، شما باید شروع کنی. خوبه تعدادتون کافیه دیگه، درسته؟ شما شورای غیر عالی انقلاب فرهنگی هستید. یه شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم، اونا بر دامن کبریاییشون ننشیند گرد، نمیشه گفت بالای چشمشان ابروز. اون ابرو چقدر محترمه من نمیدونم، خیلی ابرو چیز مهمیه، یعنی در مورد ابرو نباید صحبت کرد. ولی شما خودتون شروع کنید تو زندگیتون این رو قرار بدید دیگه. من اندازه کافی من روایتشو جلسات قبل خوندم دیگه، بله دیگه، هر چی از تونستم گفتم دیگه برای محاسبه نفس. بریم جلوتر، حالا چگونه محاسبه نفس کنیم؟ علل عاقله ان یحصی علی نفسه مساویها. این یک کلمه مساویها رو گفتیم باید یه جلسه در موردش صحبت کنیم. عاقل باید چیکار کنه؟ میفرماید عاقل. این کلمه عاقل که این اومد اینجا، شرحش رو من تو هم اولین جملات امشب سخنرانی گفتم. چی بود اونا؟ اولین جملات. شما نگاه میکنید سخنرانی رو یا گوش میکنید؟ نکنم من اجرا خوبه، شما نگاه میکنید بسر، نه گوش بدید سخنرانی، حالا نگاه که بله لطف دارید. ببینید رفقا، گفتم ما کار معنوی نمی کنیم اینجا، درسته؟ کار ایمانی، کار اعتقادی، بحثمون این چیزا نیست، بحثمون سبک زندگیه. اینجا هم می فرماید علل عاقل، یعنی به دین و ایمانت من ربطی کاری ندارم. عقل داری؟ شعور داری؟ فهم داری؟ اینا فکر نکنید فوشا دارید اینا رو. علل عاقل، عاقل برش واجبه که چیکار کنه؟ یحصیه علا نفسهی مساویه ها، بدی های خودشو بشمره. حالا طبقه بندی میکنه در چه عرصه‌هایی باید این بدی ها رو شمرد، اون بحث بعدیه. من امشب میخوام خدمت شما سروران خودم باشم در مورد این که از بدی های خودمون بر صحبت کنیم و اصلا این رویه که به بدی های خودمون نگاه کنیم. یک، آدم ها دوست ندارن به بدی های خودشون نگاه کنن. آدم ها دوست ندارن کسی مدام گیر بده به بدی هاشون. چیز بدی هم نیست. آدم ها دوست ندارن زیاد بدی های خودشون رو بشمرن. تا حد این خوبه. مثلا تو خانواده ها پدر مادر ها خیلی عادت دارن بدی های بچه هاشون رو میشمرن. این خیلی بده. بدتر از بد چیه؟ خانوما خیلی دوست دارن بدی های آقایونشون رو بشمرن. اولا خانوما خیلی جزئی نگر هستن، جزئی نگریشون خوبه، حالا غالبا اینطوریه و خوبه دیگه، موجب نکته سنجیشون میشه، موجب توجه دادن شوهرشون به جزئیات میشه و اینها. منتها این نکته سنجی موجب نباید بشه که این خانوم تبدیل بشه به یه موجود عیبجو. و خانوم ها زبانشون نوعا منفیه. اگر برید تو طب سنتی ببینی خانوم ها اکثرا سردیشون میکنه بیشتر از آقایون. برید تو طب سنتی، این حرفا تو طب سنتی. چرا سردیشون میکنن؟ چون روحیش منفیه. یه خانومی روحیش منفی باشه، خصوصا جلو بچه ها، از آقاشون زیاد عیب بگیره، چه عیبه رو بگه چه عیبه رو نگه، زهر مار بکنه بریزه تو دل خودش، یا خودشو نابود میکنه یا شوهرشو نابود میکنه یا بچه‌هاشو نابود میکنه. این که میگن که زنی که خوب باشه کبریت احمره، برجسته ترین ویژگی زنی که خوبه که کبریت احمره، یعنی احمره، یعنی گیر نمیاد، اون زن مثبت نگره. خانوما هستن تو جلسه، شما هم به خانوما نقل کنید، خیلی بهشون صدمه میخوره. یه آقای دکتر متخصص اعصاب و روان بود، عکس اعصاب و روان دیگه، مغز و اعصاب که نمیشه، اعصاب و روان بود. ایشون میگفت مصرف قرص اعصاب تو ایران نسبت به بسیاری از کشورها بالاتره. متوسط سنش هم میگفت 30 تا 40 سال. اصلا معلومه دیگه بقیش نمیخواست این آقای دکتر توضیح بده. به من میگفت فلانی یه فکری بکنید، واقعا این خیلی بده. گفتم خب شما زیاد نسخه ننویس. میگه چیکار کنم؟ میاد داره داغون میشه، یه باید مسکن بنویسم. خیلی مصرفش بالاست. این به خاطر منفی بافی، منفی نگری و بدتر از همه منفی گوییه. میگه بذار بگم راحت بشم. ببین هر حرف منفی رو بزنی ریشش یه سانت بوده میشه یه متر، تو بدتر میشی. فکر نکن حرف منفی رو بزنی تخلیه شدی، دفعه بعد دیگه دوتا میزنی تا تخلیه بشی، دفعه بعد دیگه سه تا میزنی تا تخلیه بشی، تخلیه هم نمیشی. مثل آدم عصبی، یه فوش میده آروم بشه، دفعه بعد باید دوتا فوش بده آروم بشه، دفعه بعد چهار تا فوش بده آروم بشه، دفعه بعد هرچی فوش بده آروم نمیشه. ببین چاره ای نداره جز این که فوش بده. ببین عیب جویی بده واقعا، مخصوصا از جانب مادرها. اگر خصوصا خانوما بتونن نقشه بکشن، شما دیدید دیگه، خانوما میخوان نقش بازی بکنن خیلی بهتر از آقایون بازی میکنن، درسته؟ بسیاری از این خانومای بازیگر تمرین بازیگری نکردن که قبلش، حالا یه ویژگی‌هایی داشتن، حتما خیلی نمیدونم اوناشون، من سر در نمیارم، یه ویژگی‌هایی دارن که مثلا میرن بازیگر میشن، زود نقش میگیرن، زودم حس میگیرن با یه مقدار تمرین. آقایون باید یه 10 دور برن یا مهارت‌های ویژه‌ای داشته باشن تا بازیگر بشن. خانوما این استعدادو دارن. چرا خدا این استعداد بازیگری رو به خانوما داده؟ دیدی در آن واحد 3 تا بچه داره، مخصوصا خانمای قدیم که فرشته بودن، که 4 تا بچه رو با هم تربیت میکردن، یعنی یه چیزیه برای خودش. بعد لحنش با بچه کوچولوه یه جوریه که الان نمیتونم اجرا کنم، خیلی پیچیده است. بعد با بچه بزرگه جونم عزیزم یه کمی اونو میشه اجرا کرد، یه کمی بزرگتره چی گفتی تو؟ قشنگ. بعد یه کمی بزرگتره آن واحد سه تا لحن به خودش میگیره، آقا شوهره میاد با اونم ماشالله یه لحن خوب انشالله دیگه من مثبت نگری بنا شد بکنم. خانوما خیلی میتونن نقش ایفا کنن. متاسفانه به شوهر که میرسن دیگه هرچی تو دل و رودشون هست میخوام بریزن بیرون. این حرفی که من الان به شما زدم ریشه روایی داره. اگه شما فکر میکنید من تفریحی وقت شما رو گرفتم الان یه حرف غیر مهم زدم، روایتشو بخونم. اگه نه منو قبول دارید یه وقت شما رو نگیرم ردشم بگم حالا پس بگم دیگه باش، چون خانوما هم هستن باید به خانوما بگیم. دو ویژگی برجسته هم در سخن پیامبر گرامی اسلام هست، هم در سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، حتما در کلمات دیگر امامان بزرگوار هم هست. من دیگه همین دوتا روایت رو دیدم که اصلا اهل بیت خواستن زن رو معرفی کنن به دو ویژگی معرفی کردن. یک عیون، دو عورتون. عورت بودن زن یعنی چی؟ یعنی زیبایی داره که باید پوشونده بشه. خب این که دیگه معلومه دیگه، ویژگی زن دیگه اصلا همینه دیگه. در کنار این یه ویژگی هست میگن عیون. عیون یعنی چی؟ یعنی منفی زبان. ببینید این به عنوان آسیب جدی، عذرخواهی میکنم از همه آقایون، ببخشید، خواهش میکنم، نبخشیدم مهم نیست، ولی حالا ما یه ادبی رعایت کردیم، هیچکی چی نمیگه، خواهش میکنم اینا. مثلا چشم چرونی، هرزگی چشم، این عادت مردانه، خودشون باید بکشن جمع کنن خودشون رو. یه عیب، چون اصلا نمیشه توی جلسه شما یه عیب از خانوما بگی قبلش یه عیب از آقایون نگفته باشین، این مشکل ایجاد میکنه. این عیب آقایون همه سینه دیوار. ولی بریم سراغ خانوم ها. خانوم ها چیه قصه شون؟ بدزبونی. دقت فرمودید؟ پس دو تا روایت خوندم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد که خانوم ها وقتی بدزبونی کردن آقایون جواب ندن. بعضی از آقایون ماشاءالله ریش سیبیلی در آوردن، هنوز بچه دوران راهنمایی هن، خانومش یه حرف منفی میزنه وای میسه تا آخر میخواد جواب بده. چه جواب میدی؟ ایشون یه چهچهی بلبلی داشتن تموم شد رفت. اینو واقعا دارم عرض میکنم، آخه تو چه جواب میدی؟ نه من باید منطقی جواب بدم. ایشون که منطقی حرف نمیزنه، شما چی میخواد جواب بدی؟ از سر احساس یه کلمه منفی گفت، بعد میبینه شما جدی گرفتی، اصلا خودش تعجب میکنه، میگه این چرا حرف من جدی داره میگیره؟ دقت فرمودید؟ نه احساساتی میشه. آقا این که سخن امیرالمومنین، خانم‌ها خودشون میدونن من دارم درست میگم، شما خیالتون از خانم‌ها راحت باشه، با خیال راحت از جلسه برید بیرون، خودشون میدونن. الان شما برید بیرون کلی اگه دعوا داشتی قبلا با خانومت، خانومت به شما میگه دیدی من یه عمری میگفتم حرفای من جدی نگیرید، یا آقا هم گفت. الان آقای میخندن، من نمیدونم چرا میخندید شما، برای اینکه اصلا باور نمیکنید این حرفا رو. قبل از ازدواج دو واحد زن شناسی به شما یاد ندادن. پس شما الان تو خونه هاتون یا دعوا دارید یا زن زلیلید. چرا تعجب میکنی؟ باید میدونستی اینا رو. پس داری با کی زندگی میکنی؟ با یه خانوم زندگی میکنی دیگه، نه با یه مردی که سیبیل نداره، که با یه خانوم با همه روحیاتش. من واقعا داشتم شما بیخندید، من خواهم با سرعت صحبت کنم مندمج کنم، یه کلماتی میشه که خب اینم گفتیم دیگه. حالا شبای قبل توجیه کردیم که سخن حکمت آمیز آدم رو کلن شاد میکنه. حالا ما که نمیخوایم لطیفه گویی کنیم، شما چیکار میکنین؟ خانومتون اگر حرف بدی زد، حرف منفی زد، باید بگی خانوما عادتشونه حرف منفی اولا حرف منفی زیاد میزنن، ثانیاً حرف منفی بخوام بزنن مبالغه آمیز حرف منفی میزنن. درسته. امیرالمومنین فرمودن آقا برو سکوت کن، این خودش هم قبول نداره این حرفو. میگه من تو اصلا خیلی ندیدم. اون همون موقع که اینو میگه خودش میدونه داره شلوغش میکنه. شما هم بگو خانم شلوغش میکنی ها، نگی اینم بهتره. واقعا من دارم فکر میکنم چرا به تو هیچ خیری نرسوندم. بعد بلافاصله به شما میگه که نه حالا هیچی که نگفتم، که کمی متعادل میشه فضا. شما چجور از کوچولوی خودتون انتظار ندارید که خیلی رعایت ها رو نکنه، خیلی رعایت ها رو بکنه؟ میگید از خانوما انتظار نداشته باشید. خانومای حرفه‌ای هم همینطوره، عیبای آقاشون رو تحمل میکنن، میگن این اینه دیگه، این یه عیبایی داره. دقت کنید، مثلا خانوما وقتی شلختگی آقایون رو تحمل میکنن بزرگواری میکنن، دوست دارن شلختگی آقایون رو تحمل بکنن. یه خانم خوب میگه ببین تو بریز من جمع میکنم، تو که آدم نمیشی عزیز من، تو بریز من جمع میکنم. تو دلش میگه آ تو که آدم نمیشی، دوست داره اینو بگه. چون خانم مثل شما خیلی به اخلاق خانوادگی و بحثایی از این قبیل مثل که علاقه دارید، خیلی مورد توجهتون قرار میگیره. من میخوام ردشم برم. داشتیم از این صحبت میکردیم که محاسبه نفس باید با گیر دادن به عیبها شروع بشه. آدم دوست نداره به عیبها گیر بده. گفت قربون چشمای بادومیت برم، گفت ها راستی بادوم چی بود اون؟ بعد رفتیم سر این که خانوم ها بیشتر تو خونه ها منفی بافانه صحبت میکنن و این دمار روزگار ما رو در آورده. ما روزگاری داریم که تو شکر کمه، همه از دم نق میزنن. اینجوری اصلا میشین تو تاکسی، خب چه خبر؟ والا چرز کنم اون پله یادت بودا خراب شده. حالا یعنی تو اینقدر واقعا مگسی که هر جا باید کثیفی باشه بشینی سرش؟ واقعا ذهنش اینجوریه، میره توی جایی میگرده دنبال اون اتاق یک متر در چند متریه، فکرش اینه. خب شما چه خبر؟ والا چرز کنم الان قیمت ها اینقدر گرون شده، الان دیگه هیچ چیزی تو عالم نیست، اکسیژن نیست الان بره تو ریه تو در بیاد بیرون خفه نشی. خب هست دیگه، یه الحمدلله، یه حرف خوب بزن. این منفی بافی که تو قبول دارن آقایون تو جامعه ما شکر خیلی روحیش کمه، بهش میگی چه خبر، درد دل میخوای بکنی، خب بگو، میخواد تفریح کنه، یه چهار تا منفی میگه، درسته؟ اینا همه تقصیر قسمت زیرزمین این جلسه از خانوما. حالا جاهای دیگه بالا هستن پشت بونن یا چی، من اون کار ندارم. این خانوما نمیدونن که همینجوری نشسته از بابای عیبگیری میکنه، داره زندگی و شخصیت بچه هاشو برای آینده میسازه، داره این مردن رو منفی باف میکنه. خانوما باید مثبت نگر و مثبت گو باشن. یه روایت دیگه براتون بخونم حالا که بحث جدی شد. رسول گرامی اسلام در معراج، من اینو تو جلسات عمومی کاملشو نمیگم اما اینجا کاملشو میگم، هرچه باد آباد، اینجا جلسه خصوصی تره دیگه، بله. در معراج دیدن خانوم ها تعدادی قابل توجه، اینم قابل توجهشو نمیگم چقدر دیگه کوتاه میام، توی جهنم هستن. حالا اکثریت یا خیلی زیاد یا چقدر اینو من الان صحبت نمیگم، میگم اکثریت توره باید نوشته. خلا کلن یه مقداری از خانوم ها تو جهنم بودن. بعد اونجا پرسیدن رسول خدا که اینا همه کافرن؟ آقای جبرئیل تو حدیث معراج هست، آقای جبرئیل امین گفتن نه اینا کافر نیستن، کفران نعمت میکنن. آقای نازنین شخص اول عالم خلقت فرمودن کفران نعمت چجوری میکنن خانوم ها؟ جبرئیل عرض داشت اینا رویهشون اینجوریه، هر موقع از شوهرشون ناراحت میشن میگن من از تو هیچ خیری ندیدم. عذابی داره این کلمه برای خانوما که اندازه کفر میمونه، اینقدر خدا ناراحت میشه. مثلا خدا از چه رفتاری تو مردا ناراحت میشه؟ نمیگم، اون رفتار بده که مثل فوش میمونه به کسی بگی فلان اون کلمه هه. اخیراً آقای جوادی عمری تو عرصه سیاست هم استفاده کردن اینا، اون خیلی زشته، خدا خیلی غضب. یه خانومی هم به شوهرش اینجوری یه دفعی بزنه زیرا به شوهرش رو بگه تو خیلی ندیدم، اندازه کفر برای او حساب میشه. خدا میفرماید ببین من به تو زبان منفی دادم، خودتو کنترل کن. تو هم همینه دیگه، مشکلت اینه دیگه. عیون یعنی بد زبان، منفی باف، منفی گو، عیب جو. دقت فرمودید؟ اگه خانوم ها بتونن این مشکل رو حل بکنن تو رفتار خودشون، اولا واقعا به علایلی میرسن، کار دیگه نباید بکنن. خانوما این زحمت شوهرشون رو که تحمل میکنن، زحمت بچه ها رو که تحمل میکنن، جاشون تو بهش تموم شد. همین یه زبون رو کنترل کنن با یه حجاب، و همین دوتاست دیگه، عیون و عورتون. به خدا خانوما کارشون آسونه. حالا اگه دیدید زبونشون تونست کنترل بکنه، باید ریشه‌ای هم کنترل بکنه، نه اینکه منفی باف باشه ولی منفی گو نباشه. میریزه تو خودش. اون آقای دکتر مغز و اعصاب میاد میگه آقا چقدر مصرف قرص بالاست. آقا اصلا منفی نگو، منفی نباف، مثبت نگاه کن. سراغ آموزش پرورش برم یا نرم؟ اصلا خوبه آموزش پرورش اگه درست بشه، ما دیگه حرفی برای گفتن نداریم. خوبه بس باشه همینجور دیگه. الان من به جای فوش دادن دارم لبخند میزنم، نکن. وقتی میری میبینی که تو تعلیمات دختران مدرسه ای محقق ما فرستادیم، میگم آقا طبق روانشناسی امیر المؤمنین جبرئیل امین، طبق روانشناسی شخص اول عالم خلقت، آسیب پذیری خانوم ها در این ناحیه بیشتره. در طول 12 سال تحصیل چه کاری میکنن بچه ها اینجوری بار بیان؟ یعنی دخترها تو این زمینه مثبت بتونن بار بیان، مثبت نگر. وقتی محققین میگن هیچی، من چه خاکی به سرم بریزم؟ آمار طلاق نگاه کن. یه آقا پسرها که دیدید الان اینجا، آقا پسرها، یه جمعی از آقا پسرها که اینجا بودن اصلا خبر نداشتن که آماده نیستن برای همسرداری. اینا همون رفیق دبیرستانیشون پسر بوده، میخوان عوضش بکنن یه دختری باشه با هم زندگی کنن، همون دنبال دوست بازیای خودشن. زنداری نمیدونن یعنی چی. کسی به اینا که یاد نده زنداری، نمیدونه که این بنده خدا بابا این نقطه ضعف طبیعیشه، تحمل کن. از اون ورم که کسی برای برطرف کردن اون نقطه ضعف کار نکرده که، میشه 1/3 طلاق، میشه نصفی، بعضی جاهای شهر تهران میشه 2/3. دعوای خنده دار میگه میدونی به من چی گفت؟ خب گفته باشه. یه اختلافی رو اومد طرف، آدم حسابی بودن جفتشون، گفت آقا ببین من، خانم اول ایراداشو گفت، بعد این آقای برگشت گفتش که ببین من اول حرفم اینه که ایشون منطقی صحبت کنه. خب تو خیلی بیخود میکنی، ایشون اگه منطقی صحبت میکرد که تو نمیتونی باش زندگی کنی که. ایشون احساساتی، تو عقلانی، ترکیب میشه، قابل تحمل میشی. و اینجوریه؟ گفتم آره. یه کمی همین توضیحات بهش دادم، گفت پس دیگه بقیه‌اش حل شد. گفتم چی شد؟ حالا بگید سر اختلافات. گفت نه دیگه، من بقیه‌اش حل میکنم دیگه. من اشتباهم بود، حالا کسی بهم نگفته بود انتظار سخن منطقی از خانومت نداشته باش. گاهی از اوقات نه اینکه اون منطقی نیست، گاهی ممکنه تو بهتر بفهمه. گفت اینو کسی بهم نگفته بود. بله، تو بچه داری میکنی. خانومم گاهی داره بچه داری میکنه. همین آقایون با همین هیکل و قیافه که مدیر کلی و اینا، گاهی میشه یه آقا پسری که مامانش باید تر خشکش کنه. خانوما باید اینو بدونن. یا قر میزنه، داده هوا عصبیه، میگه بچه ها ساکت شما برید، من باباتون رو باید جاشو عوض کنم. یک جور بچه داری باید بکنه مادر. مادر باشه خانوم، گاهی باید مادر باشه برای شوهرش. این برم آقا گاهی باید پدر باشه برای دخترش، همش زنشه برای دخترش. انشالله خانوم ها زبان خودشون رو کنترل بکنن. منفی بافی و عیب گیری و عیب جویی خیلی بده، حال آدمو به هم میزنه. ببین ما دیگه چقدر امروز امشب به شما بالاخره تحویل گرفتیم و حال دادیم و اینا، دیگه من نمیدونم کی پس حساب شما رو برسم. الان نمیدونم چجوری میشه، خیلی رفیق شدیم الان، رو رواسی میفته آدم. توی فضای مثبت، توی فضای مثبت نگر. ببینید آقا من دارم منطقی خدا شده صحبت میکنم، من نمیخوام منم بزنم. ببین این سخن خیلی حساب شده است انشالله. ببین توی فضای مثبت آدم باید یه کار بکنه، برگرده عیبای خودش رو ببینه. اونایی که عیبای دیگران رو زیاد میبینن، عیبای آینده رو زیاد میبینن، عیبای مثلا گذشته رو، حسرت، هرس، حسادت، اینا آدمای منفی نمیتونن اون اصلیه رو ببینن. اصلی عیب خودشه. تو بال من شغله عیبه عن کل چیز من جمله عن عیوب الناس. آدم توی فضای مثبت که قرار گرفت میتونه به خودش بپردازه. اگه فضا منفی باشه، این کوینفو بگم، کاراته بگم، چی میگن این ورزش ها، الان انواع و اقسام ورزش های رزمی دیدی، اینجوری کارت، اینجوری مشت بازی، اینجوری. از شما چشم برزخی دارید؟ تهیه بفرمایید. خوبه چشم برزخی داشته باشید، اصلا میبینی مردم. البته نه چشم برزخی مدل بالا بگیری که گاووسو هم میبینی اون ناجوره، نه چشم برزخی معمولی بگی این سطح یکش نگاه بکنی، میبینی مردم همه رفتار دفاعی دارن به قول روانشناسی. آخ چقدر من این تیکه روانشناسی رو دوست دارم، قوقا کرده در اخلاق، یعنی به درد اخلاق میخوره، به درد معنویت میخوره. رفتار دفاعی یعنی چی؟ اول چشم برزخیتون رو من روشن کنم. میگه همه آدما دارن راه میرن، اتوبوس میاد میره، خرید میکنن، همه اینجوری هم. دستتو بنداز پایین. میگه نه الان تو میخوای بزنی من خود دفاع کنم، اب نگیرم منو، اب نگیری الان میخوای اب بگیری. بابا دستتو بنداز، تو کجا بزرگ شدی؟ مامانت چی بوده؟ دستتو بنداز، چقدر خود دفاع میکنی، گارد میگیری. بله تو پر عیبی، معلومه. تو دست به دریا بزنی نجس میشی، چرا میخوای خود دفاع کنی؟ چند شب پیش ما این فراز بگو دعای عرفه خوندیم، من کانم محاسن و هم مساوی فکیفه لا یکون و مساوی هم مساوی. اینو میزنید تو خونتون، بزنید دیوار ببینم کی این کارو میکنه ها. یه تابلوشو برای صابخونه چیز بیارید، هدیه بیارید. آها ایشون میده به من اون وقت علی قاعده. یه تابلو نوشته خوشگل، چه تابلوهایی هست، یا امیرالمومنین نوشته، من کانم محاسنه مساوی فکیف لا یکون مساوی هم مساوی. کسی که خوبیاش همه دلیل بر بد بودن و ضعیف بودن و عیبناک بودنشه، چجوری بدیاش بدی نباشه؟ مناجات ابا عبدالله الحسین، الهی همه یا عالم فدای اون ذوق قشنگش. عزیز من، ما که میدونیم ما که آدم نیستیم که. مردم اگه اما عیب بگیرن یکیشو فهمیدن گفتن، اشتباه میگه خداش فکر اشتباه گفت، بقیهشو اصلیهاشو نفهمید. چه گارد میگیری مثل کنفوکارهایی میخوای بزنی. اگر کسی رفتار دفاعی یعنی چی تو روانشناسی میگن؟ میگن آدمایی که شخصیت کامل و شخصیت برجسته‌ای ندارن رفتار دفاعی دارن. رفتار دفاعی یعنی چی؟ دفاع عجولانه از خودشون میکنن، دفاع نابجا از خودشون میکنن، خیلی اصرار دارن بر اینکه دفاع از خودشون بکنن. آقا یه کسی به شما گفتش که مثلا آقا ماشین تو زدی به ماشین ما داغون شد، حالاش ماشین شما نبوده، اون کی اومده رفته؟ آقا نه من نبودم. چی داد میزنی؟ بگو واقعا ببخشید ماشینتون داغون شد، البته من نبودم. ما اگه تونستی دندون رو جگر بذاری بعد دو جمله خودت دفاع کنی، آقا خیلی ها اصلا هلاک میشن نمیتونن. من نبودم. و اونایی که بودن هم از خودشون دفاع میکنن، آخه اینجا جای پارکه. آقا فعلا شما که زدی، بیا عذرخواهی تو بکن، آخه اینجا جای پارکه. حالا ما هرچی. یه روحیه خیلی زشتیه آدم عیبای خودشون نبینه یا نخواد ببینه. منفی بافی بی نسبت به بیرون، نسبت به دیگران، عیب جویی نسبت به دیگران، اینو ازش صحبت کردیم. خیلی بده. مادرهای محترم، فضا رو مثبت کنید. بذارید بچه‌هاتون همش گارد نگیرن از تو خونه، پای سفره شما بلند شدن اومدن بیرون، تربیت شدن پای سفره شما، هی زدی هی اینجوری گارد گرفته. من رفتم خونه بچه‌ها، نمراتشون یکیشون ضعیف بود. خب مادرها بی طاقت میشن، آقا این ببین چه نمره‌ای گرفته. خیلی تعجب کردن. گفتم خب حالا خب بگو دیگه. الان که نمیشه که. من هر موقع تا اومدم خونه به عنوان پدر ایراد بگیرم، دفعه بعد تا میخوام بیام استرس میگیره، هزار تا بدبختی براش پیش میاد. باشه حالا بعدا بذار نندازیم بچه رو تو موضع دفاع. ریلکس باشه، راحت باشه، حال بعدا. حالا اصلا ما شاید نخواستیم بگیم، بی خیال. خیلی اینقدر خانواده های مذهبی بچه هاشون بیدین بد، با اینکه دلشون پاک، بچه مگه بد میشه؟ از این جوان مگه بد میشه؟ خانواده مذهبی بچهش بد شده. چرا؟ هی ایبار رو ریخته سرش. آقا من میگم بیاید فضا رو مثبت بکنیم، ایبار رو محکم نگیریم، تغافل بکنیم، مچ نگیریم، مبالغه در عیب‌جویی نکنیم، تو این فضای مثبت تو چمن بشینیم یه کار حسابی بکنیم. کار حسابی چیه؟ بشینیم عیبای خودمون رو ببینیم با آرامش. کسی عیب ما سیخونک نزنه، ما بلکه خودمون بریم عیبای خودمون رو بررسی کنیم. عیبی شخصیت کسی که عیبای خودش رو بررسی نکنه، عیبی شخصیت و بی ظرفیت کسی که دوست نداشته باشه عیبای خودش رو ببینه، عیبی شخصیت کسی که مدام دنبال عیبای خودش نمیگرده و بعد اینا رو یادداشت بکنه. یادداشت کن، یادت نره، اینا تلاس. اصلا سطح استغفار تو جامعه ما پایینه کلن. سطح استغفار، میگه آه استغفار کن، میگه چیه؟ آه ببخشید، ما اصلا اصلا ادب شد، معذرت میخواد. ما دیدیم پیغمبر شما روزی 70 بار استغفار میکنه، فکر شما هم آدمی. من شما چیزی نگفتیم. استغفار اصلا سطحش بالاست. خیلی از بچه مذهبی ها خالی میبندن. جدی نگی، خالی میبندن. من میخوام یه ستاد تشکیل بدم، ستاد مبارزه با دیدن ماهواره که خانه های مردم را فاسد میکنند. کسی حاضره بیاد عضو بشه یا نه؟ بله شل میگی اهل این کار. ما نمیخوایم بریم آنتن پشتمون برداریم بیاریم. ما به من اطمینان میکنه، حالا ما رفیقیم با هم دیگه، کوچیکتر شما هستم، اطمینان میکنین که من ستادهای کج و موج درست نمیکنم، میخوام یه ستاد درستابی درست کنم. میای عضو بشی یا نه؟ هر کی الان گفت نگفت بله، ما دیگه عضوش نمیکنیم دیگه، بعدش التماس نکن. میخوایم بریم برنامه‌هایی بگذاریم برای بچه‌های بسیج تو مسجدها، یکی دو ساعت استغفار، دعا مفصل، روی همه گناهکارا رو کم بکنن. این راهش. تو ننشستی پای ماه و رفتی پیش خدا، چی گیرت اومد؟ بیمزه، بیمایه. وقت به من میگی نرو پای ماهواره، به خود تو درست کن. حرف درستی میزنه، همون بیدینه حرف درستی میزنه. لذت بندگی رو شما باید چشیده باشی، صورتت گل بندازه، اون بیدینه دست بر میداره. تا خوبهای ما خوبتر نشون، بدهای ما خوب نمیشون. یه نفر اومده بود بیرون، نمیدونم سالها قبل بیرون یه جلسه، گفت آقا این جمله‌ای که من خیلی از شما شنیدم، این حدیث هست که می‌خوایم بنویسیم بزنیم به دیوار. برو بی خیال باش، حدیث نیست. گفت ولی سخن حکیمانه. گفتم آره سخن حکیمانه. به چیکار داره کیز گفته؟ برو بزن دیگه. البته فکر نکنید من به کسی توهین کردم، چون این حرف خودم بود، به اونجوری داشتم میگفتم. تا خوبای ما خوبتر نشن، بدا خوب نمیشن. خوبای ما اهل استغفار نیستن، مخصوصا کسی ادعای حزب اللهی گریش بشه بعد اهل استغفار نباشه. جلسه دعا نداشته باشن. نه بابا تا قبول نکن، شوخی میکنه. خواسته چیزی بگه شما خوشحال شد. شوخی میکنه، جدی نگیر شما. استغفار مال چیه؟ عیبای خودش رو دیده میخواد بره استغفار بکنه. باید جالبه من شما بگم مردم بر چه انگیزه ای میرن جلسه دعا بگین؟ مردم بر چی میرن جلسه دعا؟ نه بابا نمیبا. شما چقدر مردم از اولیاء خدا همسایه های شما فکر کنم. مردم اکثرا میگه دلم گرفته میرم یکم گریه کنم دلم باز بشه. یعنی که از بس عیبای خودش رو دیده از دست خودش زله شده، میخوام برم در خونه خدا بگم خدای غلط کردم، برم داد بزنم یکم آروم بشم از دست خودم. اشکو الیک نفسن یذلنی، میخوام شکایت کنم از دست خودم. اصلا کسی عادت نداره عیبای خودش رو ببینه بشموره، هر روز این کارو بکنه. عیب جویی از خود مانعی نداره، نورانی میشه، لطیف میشه، معطر میشه کسی که عادت داره عیب جویی کنه از خودش. عیب شما رو بگیره مامانتون از شما دفاع میکنه، درسته یا نه؟ آقا بفرمایید. من شما یعنی اینقدر ماماناتون نامهربون بودن؟ از کسی از شما عیب بگیره مامان دفاع میکنه یا نه؟ اول دفاع میکنه. به خدا، خدا بیشتر از مامانتون دوستتون داره. بشین از خودت ایراد بگیر. خدا بفرماید نه عزیزم تقصیر تو نبود. اولاش یک کمی ساکت میشه، قشنگ ایراد بگیری چون باعث پختگی و رشدت میشه. یک کمی گریه میکنی، میگه میفرماید نازی ابی نداره عزیزم، من میبخشمت، ناراحت نکن خودتو، بس دیگه. یک کمی دیگه گریه کنی، باشه بابا اصلا تو آقات بالا سرت نبوده، دوران غیبت بوده، اذیت میشدی. اصلا من خودم امتحانا رو یک کمی سخت کرده بودم، تو اینجوری شدی. آقا عزیزم اصلا از بس گفتم از من تعریف کردن، کرمم اینجا، تو بچه خوبی، بذار اون ازت دفاع کنه، اما مامانت بهتر دفاع میکنه. برو در خونه خدا. اینو برای چی گفتم؟ ببینید رفقا، شما از خودتون عیب بگیرید، خدا میاد از شما تشکر میکنه. یه سوالی رو دارم جواب میدم الان، اون سوال اینه. آقا ما هی عیب خودمونو بگیریم مایوس نمیشیم؟ تنهایی میخوای عیب خودتو بگیری؟ آره مایوس میشی. آقا ما هی عیب خودمونو بگیریم افسرده نمیشیم؟ تنهایی؟ اگه تنهایی آره افسرده میشیم. اگه پیش خدای خدا نازت میکنه، تحویلت میگیره، نه عزیز من، جان من، اشکال نداره. تنهایی میخوای از خدا عیب گیری کنی؟ بروشین بغل خدا، بگو خدا ببین من چیکار. مثل بچه‌ای که دستش اوف شده، یه کمی پیش بابای گریه میکنه، بعد میگه بابا حال نمیده. ببینی اصلا میگه حالا نداره پسر، گریه نکن دیگه. میری پیش مامان، شروع میکنه مامان دستم اوف شده، مفصل اونجا گریه میکنه. چرا؟ مامان قشنگ تحویل میگیره، او ده برابر این درده نازش میکنه. شما برو پیش خدا، از مامان خیلی بهتر. دعای کمیل خوندی تا حالا؟ تو دعای کمیل خدایا من غلط کردم، من اشتباه کردم، دقت کنید. بعد خدایا من برم تو جهنم، مستحق عذاب شدم. بعد اینقدر خدا محبت میکنه به عبدش، عبد کاملش علی ابن ابی طالب، خود امیرالمومنین به صدا در میاد، بله قبول دارم، هیهات، انت اکرم و من انت زیع من ربیت، میدونم تو نمیزنی منو، او تو شردم من آویت تا آخر، میگه من میدونم. چرا اینو میگه؟ میدونید مناجات دیگه، دعا مناجاته، مناجات یعنی نجوای دو نفر است. الان گفتی عذاب، خدا میگه من عذاب نمی کنم، میگه آقا من قبول دارم تو منو عذاب نمی کنی. از خودتون عیب بگیرید پیش خدا که جلوش استغفاره، محاسبه نفس کنید، هی برگردید به خدا نگاه کنید، به خدا محبت خدا رو خواهید چشید. من دیگه در توضیح شخصیت کسانی که حاضر نیستن عیبای خودشونو ببینن چند تا فحش دادم رد شدم دیگه، گفتم ای بی شخصیت، ای جی، توضیح بیشتر نشد بدیم. ایراد بزرگیه. یکی از ریشه های این که آدم عیب خودشونو نمیگیره اینه که تو خونه بزرگ شده که خیلی عیبشو گرفتن، دیگه حاضر نیست عیب خودشو بگیره، همه جا میخواد از خودش دفاع کنه. یکی از ریشه های این که آدم عیب خودشو نمیگیره و دوست نداره عیبای خودشو ببینه اینه که کمال طلبه، دوست داره کامل باشه، عجله داره برای کامل شدن. آقا تو که کامل نشدی، بشین یکی یکی درست کن تا کامل بشه انشالله. یکی از ایرادای ریشه های این که آدم عیب خودشو نمیگیره، عیبای خودشو نمینویسه، برای اینکه احساس میکنه تنهاست، افسرده میشه، مایوس میشه، نابود میشه. بابا اینقدر علیه خودم حرف زدم، داغون شدم. بابا علیه خود تنهایی من صحبت کردی؟ برو پیش خدا صحبت کن، ببین خدا چجوری محبت بهت میکنه. فداتون بشم. آدم در محاسبه نفس اول عیباشو بررسی میکنه، دوم عیباشو بررسی میکنه، سوم عیباشو بررسی میکنه، چهارم میره سراغ خوبیاش که عیبای خوبیاشو بررسی کنه. خوب شد؟ چند تا شد؟ شمردی ها اینا رو یاد نره. اول عیبای خودشو بررسی میکنه. حالا من بعد میگم عیب در عرصه عمل، در عرصه انگیزه عمل، در عرصه گرایش، در عرصه افکار، اینا حالا ایبا رو من میگم طبقه بندی انشالله میکنیم. آماده هستن برای شبهای بعد آدم ایبها رو بشین، ایبامونو با اشتیاق، با اشتیاق، با شوق بریم سراغ ایبامون، خوشحال بشیم، وای الان میرم سراغ ایبای خودم. نه من قریبم بازی کسی در نیاره ها. خیلی شخصیت والایی است که انسان با نشاط بره سراغ ایبای خودش. اون فضای منفی رو من کوبیدم جا بشه که اینجوری مثبت فضایی ایجاد بشه که توی این فضای مثبت آماده بشیم، روحیه کامل داشته باشیم، بریم عیب‌های خودمون رو بررسی کنیم. پدر مادری که عیب نگیرن از بچه‌هاشون میتونن یه روز در هفته رو بگذارن بچه‌ها هر کسی بره یه گوشه‌ای عیب‌های خودش رو برای خودش بنویسه. بچه‌هاش چقدر عیب می‌نویسن؟ 2 صفحه 3 صفحه از خودشون. چند صفحه نوشتی؟ 3 صفحه نوشتم ایبم. او باریک الله تو چند صفحه؟ من 2.5 صفحه نوشتم. باریک. و پدر مادرایی که خیلی عیب میگیرن از بچه‌هاشون. بچه‌ها هر کسی بره عیب خودشون نویسه 2 خط نوشتی. اینجوری. این دوتا رو من کنار هم دیگه گذاشتم. باشه. عیبای خودمون رو به شخصیت اینجوری داشته باشیم. این منفی نگری نیست. من که خیلی علیه منفی نگری صحبت کردم. عیبای خودتو بگیری منفی نگری نیست، مخصوصا در آغوش پروردگار عالم باشه. رفتار دفاعی نداشته باش. ما عیب زیاد داریم، ما کارهای خوبمون پر عیبه. بذار یک کس دیگه ما رو تحویل بگیره. همه از مادرها تعریف میکنن که مادرها خیلی مهربونن، خیلی تحویل میگیرن. راستم میگن، مادر دلش رقیقه و عاطفش تحریک میشه، تحویل میگیره. من میخوام امشب پدرها تعریف کنم. پدرها هم خیلی دل مهربونی دارن ها، مخصوصا نسبت به آقا پسراشون، به این دلیل که نسبت به آقا پسراشون معمولا نمیتونن زیاد ابراز کنن محبتشون. اصلا مردا زیاد اهل ابراز احساسات نیستن، درسته آیون؟ بله. مخصوصا پسر بزرگی هم داشته باشه دیگه، هر دو ماشاءالله مردی شدن، پدر عاشق پسرش ها رو نمیکنه، خیلی سنگین. خدا نکنه یه پدری یه پسر خیلی خوب داشته باشه. من به اون پسره میخوام بگم انقدر دل بابا تو نبر، مواظبش باش، خیلی بابا تو مواظب باش. یه پسری بود شهید میرحسینی، می اومد هیئت با یه پیر مردی می اومد، می رفت جبهه با یه پیر مردی. بعد عکساشو یه بار اومد نشون داد، این پیر مرده هم بود و گفتم راست این پیر مرده کیه؟ تو هیئت باید میستن جلو همسینه می زدن، یعنی خیلی رفیق بودن، معمولا رفقا همسن میشن، اینا همسن نبودن. گفتم که ایشون کیه؟ گفت این نمی شناسی مگه؟ گفتم نه رفیقته، خیلی با همین برام میرید. گفت این بابامه. گفتم واقعا؟ باریکلا بابا. گفت آره، من از اون وقتی که اون یکی برادرم شهید شده رفتم به پدرم خیلی رسیدم، دیگه رفیق شدیم، اصلا عجیبیم با هم، دلش لک میزنه برا من، یه دقیقه ازش فاصله میگیرم، جبه هم میرم باید زود برگردم. آها اینجوری بودن. ایشون یه بار رفت جبهه، به من گفت هفته بعد برو در خونه ما. 2 هفته بعد سالگرد داداشمه. برو با بابام صحبت کن، آماده بشه پدرم برای سالگرد، بگو هیئت میخواد امشب بیاد اینجا و دو هفته دیگه. ما هفته بعد شب جمعه رفتیم دیدیم بلنگو گذاشتن، سیاهی گذاشتن، قرآن، شیون، اینا. گفتیم اه سالگرد یه هفته بعد بنا بود باشه، جلو افتاد. در زدیم کسی نمیاد، مردم میرن میان، همسایه‌ها نگاه میکنن. گفتیم که آقا پدرشون بگید بیان. گفتن پدرشون که اصلا نمیتونن بیان، برادرش اومد، دیدیم زجه میزنه. ماها رو دید، فهمیدیم این شهید میرحسینی به شهادت رسیده. رفتیم بالا، بابا گریه میکنه، من دیگه زندگی ندارم بعد تو، اصلا هلاک میکرد، دل سنگ آب میشد. داداشش میگفت بابا بعضیا 3 تا شهید دادن، بعضیا 4 تا شهید دادن، بابا صبر کن، بابا اینقدر خودتو اذیت نکن. بابا یه حرف میزد، برگشت با عصبانیت به این پسرش، گفت من برای پسر اولین گریه کردم. گریه نکردم، ولی این رفیقم بود، این عزیز من بود، این اخلاقش خوب بود، این منو کشته. زیاد پدره نموند، از دنیا رفت، اصلا آب شد. اصلا صحیح نیست یه پسری اینقدر خوب میشه دل بابا رو اینقدر ببره، اصلا صحیح نیست. نیست، بابا هم بیرون نمیریزه، راحت نیست مثل مادره. مادر حضرت علی اکبر فهمید چه خبره، گفت من دیگه دل ندارم کربلا بیام، قربانی منو ببر، من اونجا هلاک میشم. آخه علی خیلی خوش اخلاق بود. یه حرف بابا رو دیدی؟ گفت این با اخلاقش منو کشته، من برای اخلاق و مرامش دارم میمیرم، همین پدر این شهید. بعضی وقتا میبینم برادرش رو توی این جلسات و اینا میاد میگه من برادرش فلانیم. او اخلاقش منو کشته. بگم روزه بخونم گریه کنیم؟ تا علی اکبر رفت باران عشق از صورت حسین بارد. بعد انگار امام حسین بخواد توضیح بده به خدا. اون خدا تو میدونی که من برای چی دارم گریه میکنم. اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. اخلاق علی منو کشته، اخلاق علی منو کشته. قربانی خصوصیش بود، خداحافظی نکرد، کشش نداد، فرمود برو علی جانم، یه کلمه گفت برو. من فکر میکنم حسین میخواست بگه بیا یه بار بغلت کنم بعد برو. گذشت، گفت برو علی جانم. خدا دلش به حسین رحم اومد. علی اکبر هر چه جنگ کرد دید اصلا طوری نمیشه، دیگه نزدیک بود اسیر بشه. خودش گفت این ثقل زره داره منو از کار میندازه، سنگینی زره و آتش، هیچ زخم کاری هم بهم نخورده. برگشت اومد پیش ابا عبدالله حسین. فکر میکنم خود علی اکبرم فهمید بابا دلش مونده یه خداحافظی سیر باد بکرد. شاید هم خدا علی اکبر رو برگردوند. حسینم من کی گفتم باش خداحافظی نکن، بغلش کن، خداحافظی کن، میدونم علی کشتت، خداحافظی کن عزیز دلم. من کی گفتم همجوری گفت برو. یه بقیه شو من که همجوری گوش نمیدم، خودم میگم به شما، شما دیگه میخواید چی کار کنی نمیدونم. این رابطه عاشقانه پنهان یه دفعه چجوری آشکار شد؟ لا اله الا الله. امام زمان گفت بابا تشنمه. بابا چی گفت؟ گفت بیا لبای بابا تو نگاه کن تشنه تره. الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.